رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، نور محمد خالزاده هستم در استودیوی رادیو آزادی در پراگ با مجله خبری روز یکشنبه 15 ایون. در آغاز سرخط خبرها. حامد کرزی گفت نتیجه های انتخابات ریاست جمهوری به افغانستان بهبودی می آرد. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین 15 ایون را در کشورش روزی ماتم اعلان کرد. و 14 ایون ساکنان پایتخت تاجیکستان و نواحی دیگری کشور زمین لرزه را احساس کردند. تفصیل خبرها. در افغانستان دور دوم انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان از شرکت مردم در رای دهی ستایش کرد و گفت ما خودمون را چون یک ملت قوی نشان دادیم و نتیجه های این انتخابات به افغانستان بهبودی می آورد. با وجود تهدیدهای طالبان در این کشور انتخابات برگزار شد. درباره سه ترکش در قسمت شمالی شهر کابل و درباره یک ترکش در غرب شهر گزارش ها می رسد، ولی در کابل برای شرکت در رای دهی نوبت های طولانی با وجود آمده بود. این ترکش ها قبل از باز شدن حوزه های رای دهی رخ داد. طالبان تهدید کرده بودند که به رای دهندگان حمله میکنند و از افغان ها خواسته بودند که از حوزه های انتخاباتی خود را دور بگیرند تا کشته نشوند. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین 15 ایون را در کشورش روزی ماتم اعلان کرد. در روزی ماتم خاطره قربانیان گرامی داشته می شود که از روزهای اولی حمله جدای خواهان هواداران روسیه تا به این روز کشته شده اند. وزارت دفاع اوکراین می گوید شورشیان جدای خواه جانبدار روسیه در منطقه لوهانسک هواپیمای باربر را سقوط دادند و در این حادثه 49 سرباز اوکراین به قتل رسیدند. بنابر خبری وزارت 14 ایون شبانه وقتی که هواپیمای ایل 71 با فرود در لوهانسک آمادگی می گرفت شورشیان آن را زده اند. چند ساعت پیش از این حادثه واشنگتن گفت ادعای کیف در باره فرستادن تجهیزات وزنین نظامی روسیه به جدای خواهان اوکراین را می تواند تایید کند. به این تجهیزات تانک ها و مشک انداز ها نیز داخل می شود. پروشنکو 14 ایون گفت اوکراین اندوه دارد، ولی ما قاطعانه مبارزه خود را برای صلح ادامه می دهیم. وضعیت امنیتی در عراق بدتر می شود. جو بایدن معاون رئیس جمهور امریکا با رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه درباره تقویت روزافزون تندروهای جمهوری اسلامی عراق و شام مشورت کرد. در دوام سه روز بایدن و اردوغان با هم دو بار تلفنی گفتگو کردند. بین آنها درباره خطر گروه های خرد القاعده با امنیت خاورمیانه و سراسر جهان تبادل نظر صورت گرفت. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا گوید و امکان و راه های کمک به عراق را بررسی میکند تا دولت این کشور میتواند با شورشیان سنی مبارزه کند. این شورشیان در ظرف چند روز اخیر شهرهای مهم شمال عراق از جمله موصل و تیکریت را به تصرف خود درآوردند و اکنون قصد دارند بغداد را نیز هدف قرار دهند. اما اوباما با حکومت عراق که اصلا در اختیار پیروان شیعه مذهب است گفت که باید با جدای اندازی های مذهبی خاتمه داده شود. حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید که کشورش آماده است با آمریکا مسئله برقراری امنیت در عراق را بررسی کند، در صورتی که اگر واشنگتن بر ضد تندروهای سنی در عراق دست به اقدام بزند. روحانی این نکته را 14 ایون بر روزنامه نگاران اظهار داشت و گفت ما باید هم در سخن و هم در عمل با گروه های تروریستی مخالفت نشان دهیم. 14 ایون در پایتخت تاجیکستان و نواحی دیگری کشور زمین لرزه به وقوع پیوست. حدود ساعت 9 صبح روز شنبه زمین لرزه تاجیکستان را تکان داد. شدت زمین لرزه به حدی بود که ساکنان در بسیاری از مناطق کشور آن را احساس کردند. ساکنان دوشنبه، رشت، یاوان، بدخشان و سوخت در تماس با رادیوی آزادی گفتند که شدت زمین لرزه در این مناطق قابل ملاحظه بوده است. بنا به معلومات مرکز گیوفیزیکی نزد آکادمی علوم تاجیکستان شدت زمین لرزه 4 درجه جدول ریختر را تشکیل داده است. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
آزادی در امواج نب
از 7:30 شام و وقتی دوشنبه روی موجای 19 و 25 متر برابر با 15460 و 11975 مگاهرتز
از ساعت 9 تا 10 روی موجای 25 و 31 متر برابر با 12035 و 9760 مگاهرتز
سحرگاهان از 6 تا 9 سپس از 15 تا 17 و از 19 تا 23 در محوره هاتبرد روی موجی 12226
صدای ما رو از ساعت 15 تا 17 در مباره یمال و همچنین از یستد نیست می توانید شنیدن
پخش زنده و بایگانی برنامه ها همچنین نوار های ویدیویی عکس و خبر و مقاله ها در اینترنت
آزادی.org
آزادی.kj
و رو آزادی.org
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. گردانندگی آن را من نور محمدی خلزاده بر عهده دارم. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. چهاردهم ایون دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان برگزار شد. حامد کرزای آن را ستایش کرد. مقامات انتظامی تاجیکستان میگویند با اعتراض در نزد سفارت بریتانیا در دوشنبه و به حمله بر رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان رسیدگی میکنند و اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان از تشکیل اتحاد اقتصادی اوراسیا به رهبری روسیه انتقاد کرد. مجله خبری را با گزارش ها ادامه می دهیم. 14 ایون دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان برگزار شد. با وجود تهدیدهای طالبان که انتخابات را خلل‌دار می‌سازند، در حوزه‌های انتخاباتی کابل برای رای‌دهی نوبت‌های طولانی مشاهده می‌شد. در این دور دو نامزد پیشتاز، عبدالله عبدالله وزیر پیشین کارهای خارجه و اشرف غنی احمدزی وزیر پیشین مالیه افغانستان برای به دست آوردن کرسی حامد کرزی رئیس جمهوری کنونی با هم به مبارزه پرداختند. این نخستین انتخابات دموکراتیک گزار زمام قدرت به کسی دیگر در این کشور ارزیابی می شود. عبدالحامد محمد خبرنگار رادیوی افغانستان آزاد در کابل گفت جریان رای‌دهی در افغانستان و حتی در مناطق خطرناک مثل لوگر نیز خوب بوده است. عبدالله عبدالله نامزد مقام ریاست جمهوری بعد از رای‌دهی در کابل به مردم افغانستان چنین پیام فرستاد.
My message to the people of Afghanistan is that today is your day. Today is our...
پیام من به مردم افغانستان این است که امروز روز شماست، امروز روز ماست و امروز روز افغانستان است. همه را آینده خوبی در پیش است، زندگی بهتر و صلح‌آمیز. با رای خود با جانبداری ما انشاءالله آینده خوب خود را ضمانت می دهید.
To us, inshallah, their future is assured. Their future is guaranteed.
حامد کرزای رئیس جمهوری کنونی نیز بعد از انداختن برگه رای به صندوق اظهار داشت که نوبت‌های طولانی در حوزه‌های انتخاباتی گواهی می‌دهد که کشور به سوی آرامی و مدیریتی بهتر پیش می‌رود.
امروز روزی که افغانستان در حقیقت از مرحله انتقال به مرحله ثبات و ترقی و آرامش قدم محکم می‌گذارد. پس خوش باشین، بیاین و با دست خود سرنوشت تانه تین کنین و کشور تانه از هر نوع احتیاج بیرونی با این رای تان رهایی ببخشین، نجات بدین.
همزمان احمد یوسف نوریستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان گفت ناظران و سازماندهندگان انتخاباتی اطمینان می دهند که روند انتخابات برنده قانونی را نشان خواهد داد. بنابر معلومات مقامات رسمی در سراسر افغانستان و در کابل تقریبا 400 هزار نفر امنیت را تامین می کردند. طالبان در آستانه انتخابات حمله های خود را افزایش دادند و به مردم تهدید کرده بودند که در روز انتخابات از خانه های خود بیرون نآیند و از حوزه های انتخاباتی خود را دور بگیرند. با وجود این در روز انتخابات درباره حمله های جدی گزارش داده نشد. خبرگزاری ها فقط درباره سه ترکش در شمال کابل و یکی دیگر در غرب کابل گزارش دادند. تیجز بیرمن رهبر ناظران انتخاباتی اتحادیه اروپا ضمن بازدید از یک حوزه انتخاباتی در کابل گفت آنچی من مشاهده کردم ثابت می سازد که امروز روزی آرام انتخاباتی و روزی هوشیاری امنیتی بود. برمن افزود مثل دور اول رای دهندگان اراده خوب نشان دادند. در دور اولی انتخابات عبدالله عبدالله 45% و اشرف غنی احمدزی کمتر از 32% رای گرفته بودند. برای پیروزی یکی از نامزدها باید بیشتر از 50% آرا را صاحب شود.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری سکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه سکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه سکایپ.
ادامه مجله خبری. در فروشگاه های شهر دوشنبه نرخ گوشت و محصولات گوشتی در 3 روز اخیر 3 سومانی بالا رفته و اکنون از 34 سومانی قبلی برای 1 کیلوگرم تا به 37 سومانی رسیده است. ساکنان میگویند که با نزدیک آمدن رمضان گوشت فروشی ها باز هم مثل سالهای پیش نرخ را بالا بردند. اما قصاب ها از گران شدن نرخ خوراک چاروا شکایت میکنند، بهانه ای که هر سال از زبان آنها شنیده میشود. تفصیلات موضوع در گزارش همکارم عبدالله اشروف در دوشنبه.
قیمت گوشت و محصولات گوشتی طی 3 روز اخیر در بازارهای دوشنبه از 34 سومانی قبلی برای 1 کیلوگرم تا به 37 سومانی بالا رفته است. گشت و گذار ما در رسته های گوشت فروشی بازارهای پایتخت ثابت کرد که نرخ 1 کیلوگرم گوشت گاو وابسته به صفتش از 36 تا 40 سومانی نرخ دارد. در کلانترین رسته گوشت فروشی دوشنبه واقع در محله 33 نرخ گوشت صفتش میانه 37 سومانی و صفتش پستر 36 سومانی ارزش داشت. نرزولا ابراهیموف مالک یکی از دکانهای گوشت فروشی این محله در صحبت به رادیو آزادی سبب بالا روی نرخ گوشت را چنین شرح داد. زمینن آن خریدارانه که ما در نزد این رسته های گوشت فروشی بخوردم گفتند با آمدن ماه رمضان آنها همیشه بالا روی نرخ ها و از جمله گوشت را انتظار دارند و با تاکید ایشان این بار نیز قصاب ها محض از نزدیک شدن ماه رمضان سوء استفاده کردن نرخ ها را بالا میبرند. مرحمت خالو یک ساکن شهر دوشنبه گفت نرخ گوشت تا حد بالا رفته است که وی مجبور است در آیلش از آن همکنون کمتر استفاده کند. وی میگوید
مجبوریم گیره بایم گوشتر های گوشت خوب نیست
حقی برازیم آمدیم اینجا یه روغن خرید اگر گوشت نخ نمیتیم.
خانم خالو افزود تا آمدن رمضان دیگر گوشت گاو نخواهد خرید و برای اهل آیلش از گوشت مرغ طعام تیار خواهد کرد چون که نرخ آن ارزان تر است. طبق تجربه حکومت شهر دوشنبه سالهای قبلی هنگام جهش یکباره نرخ گوشت نظارت را از بالای دوکانهای گوشت فروشی شدید میکرد و قصابها را وادار میساخت تا با نرخ مقرر کرده شهرداری گوشت فروشند. اما این عمل با بسته شدن در اکثریت دکانهای گوشت منجر شده برعکس کمچینی آن را در پایتخت به بار می آورد. اما این بار حکومت پایتخت از راهی دیگر کار گرفته نیست. سیف الله امانوف رهبر ریاست رشد اقتصاد و سودای حکومت شهر دوشنبه در صحبت به رادیوی آزادی روز 14 ایون گفت حکومت پایتخت بهره جلوگیری از جهش یکباره نرخ محصولات خوراکواری از جمله گوشت این بار از راه اینترونسیا و یا مداخله مالی کار گرفته نیست. وی افزود
و در شب شهر مور یک کارخانه پایید زخیره مورد زخیره محصول میاد اولیت در شهر بوده برای در 4 تا مورباداری کمون بزر دولتی هم داریم جانبی محصولاتی جای افتاد یا شهر شهر بازیم بزرهای کمپنی شهر یک مبلغهای قرضی به پایی دادن شهر تایی که کمون هم یک محصولاتی مایم زخیره کنند از این جمعه 4 مورد گوشت و قسمانیت
جناب امانوف افزود که روند بالاروی نرخ صرف پدیده منفی نیست و منتظم گران شدن نرخ‌ها در بازار نشانه افزون شدن قابلیت خریداری مردم و یا زیاد شدن سطحی درآمدی آنها را نیز دارد. ضمناً نرخ گوشت در شهر دوشنبه در قیاس با پایتخت‌های کشورهای همسایه از همه گران‌تر بوده است. برای مثال نرخ 1 کیلوگرم گوشت گاو در شهر تاشکند از 32 تا 34، در بیشکک 27 28 سومونی و در شهر کابل پایتخت افغانستان همگی 25 سومونی نرخ داشته است. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
بالا رفتن نرخ گوشت در بازارهای شهر دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
پس از اعتراض یک گروه آدمان در نزد سفارت بریتانیا که با سنگ اندازی به سوی بنای سفارت پایان یافت و همین طور حمله افراد ناشناس به محی الدین کبیری رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در شهر کولاب، مقامات انتظامی میگویند که تفتیش این قضیه را آغاز کردند. تا کنون هویت اعتراض کنندگان نزد سفارت بریتانیا در دوشنبه و فرمایشگران حمله به محی الدین کبیری مشخص نشده است و مقامات نیز در این باره شرح نمیدهند. اعتراض در نزد سفارت بریتانیا بعد دنبال سفر سفیر به بدخشان و حمله به کبیری پس از ملاقات وی با گروه از جوانان در کولاب صورت گرفت. همکاری ما فرهاد میلاد در دوشنبه این مسئله ها را پیگیری کرده است.
برای هجوم به محی الدین کبیری، رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و اعضای این حزب در شهر کولاب 6 کیلو پمیدار و 27 دانه تخم استفاده شده است. احمد پمیدار فروش بازار امید 88 شهر کولاب در صحبت بدون ثبت به رادیو آزادی گفت یک ناشناس از او 6 کیلو پمیدار خرید و شاهد گفتگوی او با رفیقش شد که می گفت 27 دانه تخم گرفته است و این برای کار کافی است. احمد بدتر از شبکه های اینترنتی خبر یافت که پمیدار و تخمها میان یک گروه تقسیم و علیه ماشین رهبر و اعضای قطاری حزب نهضت اسلامی در کولاب استفاده شدند. محی الدین کبیری که عضو پارلمان نیز هست، پمیدار و تخم باران شدن ماشین خود را به روزنامه پارلمان وارد نمود و نمایندگان مردمی این حادثه را به بحث تند کشیدند. رئیس حزب نهضت اسلامی گفت میخواهد شرح این حادثه و حادثه های قبلی را که سر حزبش آمدند از مقامات بشنود.
اگر مقامات من قدرت را ندارند، این معاش و این بودجه و این پول مردم را به خاطر چی میگیرند؟ من فکر میکنم که اینجا دو سبب است: یا واقعا نمیتوانند ایوده کار نمیبرند که باید جواب گیرند، یا خودشون شریکند. دیگر وریانت سیوم نمیتواند باشد. اگر وجود داشته باشد با ما بگویند که وریانت سیوم هم وجود دارد.
در همین حال همان روز 10 ایون نزد بینای سفارت بریتانیا در دوشنبه نیز حادثه همسان به وقوع پیوست. اینجا اعتراضگران بینای سفارت را سنگباران کردند و شاهدان از فریادهای آنها تنها کلمه بدخشان را به خاطر گرفته به رسانه ها عرض نمودند. آن روز سفیر بریتانیا در تاجیکستان رابرت آرت سمیت به بدخشان سفر کرده، هدفش را در صفحه تویترش آشنایی با وضع منطقه به منظور جمع آوردن اطلاع درباره وضع جهانگردی در این منطقه ارزیابی نمود. معاون او ریچارد وود به رادیو آزادی گفت که شرح حادثه 10 ایون را خود سفیر خواهد داد. سالهای اخیر در قلمروهای سابق شوروی نظیر گرجستان، قرغزستان و اوکراین تحولات اتفاق می‌افتند که رسما و غیر رسمی کاری دست کشورهای مشخص خارجی عنوان می‌شوند. 21 می در بدخشان تاجیکستان نیز یک گروه بزرگ جوانان دست به خشونت زدند و در حاشیه این حوادث مقامات رسمی تاجیکستان در آنها نقش خارجی ها را ذکر کردند. نماینده دفتر اتحاد اروپا اشتوان نیترای که پیش از رویدادهای خاروخ به بدخشان سفر کرده بود، چنین اتهام را به اساس و خنده آور شمرده بود. سهراب شریپوف نماینده مجلس نمایندگان پس از بررسی حمله گروه های نامعلوم به محی الدین کبیری و سفارت بریتانیا در یک صحبت خاصه به رادیو آزادی گفت این حادثه ها نشان ناامنی اند و حکومت به تشکیل آنها منفعت دار نیست. وی بدون آوردن مثال های مشخص اشاره کرد که سفارت های خارجی گاه ها به امور داخلی دولت ها نیز مداخله می کنند.
یعنی که از عقب این کارها البته مقصد های گوناگون هستند و ما هم خواهان اون هستیم که این مقصد ها معین کرده شوند. کی از اقیب این گروه ها هست؟ چی ها هستند؟ سازمان های خارجی، بعضی ساختار های خارجی دست دارن در اینجا، این اثبات شدگی در دیگر دولت ها گویم، در اوکراین، روسیه، در دولت های عرب گویم اثبات شدگی. ممکن است که از این هم نیز منطق داشته باشد، این یک ورسیه و عقیده همون تحقیق خود شود. من فکر میکنم که من هوشیاری سیاسی را ما باید امروز از دست ندهیم.
دست خارجی همیشه در صحبت های مقامات رسمی تاجیکستان ذکر می شود و بار هم یک اشاره مشخص به سازمان امنیت و همکاری اروپا بود. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
اعتراض گروه از افراد در نزد سفارت بریتانیا و حمله افراد ناشناس به محی‌الدین کبیری در کولاب. اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان اتحاد نوی اقتصادی روسیه، بلاروس و قزاقستان را تنقید کرد و از خطر آن به استقلالیت کشورهای پسا شوروی هشیار داد. منظور وی از این اتحاد نو اتحاد اقتصادی اوراسیا بود که 29 می در آستانه تشکیل شد. جزئیات بیشتر در گزارش همکار ما سلیم ایوب زاد.
آنچه اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان گفت 100% ضد اعلامیه‌ای بود که در رسمی تأسیسی اتحاد اقتصادی اوراسیا روز 29 می صدا داد. در آن گفته میشد اتحاد به نفع همه کشورهاست، گردش آزاد مال و خدمات، سرمایه و نیروی کار را ضمانت میدهد و به استقلالیت کشورهای عضو ارج میگذارد. اظهارات کریموف چنین بود:
آنها میگویند فقط یک بازار عمومی ساختنی هستند و آن به هیچ وجه از صاحب اختیاری و استقلالیت آنها کم نخواهد کرد. به من گویید که آیا استقلالیت سیاسی به استقلالیت اقتصادی وجود داشته میتواند؟
این سخنان رئیس جمهور ازبکستان در رسمی آغاز یک همایش بین المللی امنیت خوراکواری در تاشکند در برابر دیپلمات های خارجی، کارشناسان بین المللی و سرمایه گذاران رشته کشاورزی ازبکستان صدا داد. در حالی که قرار است اتحاد اقتصادی اوراسیا 15 ژانویه سال آینده اعتبار پیدا کند، دو کشور دیگر ارمنستان و قرقیزستان گفتند به این ائتلاف همراه خواهند شد. برای بنیاد بازار یگانه کشورهای عضو آنها همچنین مجبورند سیاست‌های اقتصادی خود را هماهنگ کنند. ازبکستان در گذشته نیز به تلاش‌های همگرایی بیشتر کشورهای پسوشوروی ضد برآمده است. این در حالی است که رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین سال‌ها به این سو برنامه‌هایی را پیش می‌گذارد که اکثر کشورهای پسوشوروی را زیر یک چتر گیر دارد. برخی از کارشناسان این برنامه‌ها را تلاش تحکیم تأثیر روسیه در قلمرو شوروی پیشین می‌نامند. پرزیدنت ازبکستان اسلام کریموف هنوز سال 2011 در این باره گفته بود که تاریخ را عقب گرداندن ناممکن است. اما در عمل ازبکستان در دوره‌های گوناگون تاریخ 20 سال آخر خود گاهی به برنامه‌های همگرایی شریک شده، گاهی دیگر به آنها ضد برآمده است. برای نمونه سال 1992 در عین اوج جنگ داخلی تاجیکستان، ازبکستان تشبثکار تأسیس سازمان پیمان امنیت دست جمعی یا سپاد شد، ولی در سال 1998 بعد از آنکه مسکو عهده‌داری‌های اعضای این اتحاد را بیشتر و نظارت خود را بر آن قوی‌تر کرد، آن را ترک نمود. سال 2006 پس از رویدادهای خونین اندیجان یا سرکوب به هزاران تظاهر کننده با استفاده از سلاح و اختلافاتش سر این واقعه با غرب، تاشکند دوباره به صف سپاد برگشت. اما تا بیستان سال 2012 ضمن تأسیس نیروهای مشترک سازمان مذکور، ازبکستان اعلان کرد که عضویت خود را در آن موقتا باز می‌دارد. در همان سال 2006 ازبکستان که همیشه ضد سازمان همکاری های اقتصادی اوراسیا بود با عریضه واردی آن شد. اما در سال 2008 وقتی اتحاد اروپا تحریم های ضد تاشکند را که بعد از رویدادهای اندیجان اعلام شدند بیکار نمود، از سازمان همکاری های اقتصادی اوراسیا خارج گشت. پیام اخیر اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان درباره اتحاد نوی اقتصادی روسیه، بلاروس و قزاقستان هنوز نمیتواند نشانه آن باشد که تاشکند به این ائتلاف همراه نخواهد شد. احتمال می‌رود که آن برای خود عضویت مخصوص و با امتیاز می‌خواهد. اقتصاد این کشور 10 سال به این سو از رکود پیشینه به حالت رشد درآمده است و با وجود مشکلات زیاد، سرمایه‌گذاران خارجی همانا کار خود را در ازبکستان ادامه می‌دهند. برای آنها بازار عظیم این کشور که اهالی‌اش به 3 میلیون نفر نزدیک شده است، از اهمیت خاص برخوردار است. در همایش بین‌المللی امنیت خوراکواری در تاشکند که سخنان کریموف درباره اتحاد اقتصادی اوراسیا از منبر آن صدا دادند، گفته شد که ازبکستان در چند از جمله تولید خوراکواری خود کفا شده است و نه تنها مردم خود را پر تامین میکند، بلکه یکی از صادرکنندگان اساسی خوراکواری منطقه به شمار میرود. اما خوسه گرازیانو داسیل و مدیر کل برنامه خوراکبری و کشاورزی سازمان ملل گفت با وجود دستاوردهایش این کشور میتواند از همگرایی منطقه‌ای فایده بیشتر به دست آورد. در این فرایند جهانی امکان ندارد یک کشور به تنهایی بتواند امنیت خوراکبری خود را تامین کند، گفت او در همایش تاشکند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
در شهر دوشنبه در همایش زیر عنوان جلوگیری از اذیت و آزار جنسی در دوران جنگ تاکید گردید که هزاران نفر زنان تاجیک در سالهای جنگ شهروندی مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند، اما آنها نمیخواهند این قضیه را آشکار کنند. اما تأسف ایده از شرکت کنندگان همایش این بود که با وجود آن که صدها زنی تاجیک در زمان جنگ داخلی مورد آزار جنسی قرار گرفتند، حکومت تاجیکستان این قشر جامعه را زیر حمایه مالی و روانی نگرفته است. همکار ما مومن احمدی در این باره از دوشنبه گزارش می دهد.
هزاران زنی تاجیک زمان جنگ شهروندی در تاجیکستان آزار جنسی دیدند، ولی هیچ زنی قضیه به سرش آمده را آشکار کردن نمی خواهد. با ذکر این نکته، آینی حال بابا نظر و حقوقدان تاجیک روز چهارشنبه 11 ایون در همایش زیر عنوان جلوگیری از آزار جنسی در دوران جنگ گفت هرچند در مورد آزار جنسی در دوران جنگ داخلی تاجیکستان پژوهشی انجام نشده است، ولی خود وی شاهد ده ها حالت آزار جنسی زنانی تاجیک بوده است. این حقوقدان تاجیک حتی از یک حادثه یاد آورد که در زمان جنگ داخلی تاجیکستان یک دختر و افراد مربوط به فرمانده جنگ داخلی خواستند تجاوز کنند، ولی این دختر خودش را از قبط 12 بنا به زیر انداخت. با گفته خانم بابا نظر و خوشبختانه این دختر زنده مانده و حالا همچون پزشک کار میکند، اما هرچند اون زمان تجاوز نشده است، ولی تا حال از پیامد این حادثه نتوانسته است شوهر کند، چون با گفته حقوقدان تاجیک هر کسی به گذشته این زن توجه میکند زیر بار شبهه میموند که مبادا زن اون زمان تجاوز شده باشد. داغی که بر روی نام قربانیان آزار جنسی جاویدانه میافتد سبب آن شده است که چنین زنان نمیخواهند واقعه گذشته را فاش کنند و خواستار جزای گناهگاران شوند. این است که شماره چنین زنان و وضع امروزه آنها معلوم نیست. در بسیار کشورها که دستخوش جنگ و ناآرامی شدند، قربانیان آزار جنسی زیر حمایه دولت قرار دارند. آینی حال بابا نظر و از جمله بوسنیا را مثال آورد که نیز مثل تاجیکستان تجربه تلخ جنگ شهروندی را دارد. در بوسنیا قانون ویژه قبول شده دولت به قربانیان آزار جنسی زمان جنگ کمک میکند، اما در تاجیکستان به چنین زنان هیچ گونه امداد مالی و معنوی رسانیده نمیشود. شرکت کننده دیگر این همایش گلوخسار صفیه گفت او هم با ده ها زن همصحبت شده است که زمان جنگ شهروندی آزار جنسی دیدند. شاعری معروف تاجیک سرگذشت چندی از آن زنان را در کتاب زن و جنگ نشر کرده است و افسود در این کتاب حالتی است که حتی زن حامله را تجاوز میکنند و کودک در بطن مادرش میفوتد.
وقتی که چند درنده از عرق و نشعق دیوانه علم شوهر نامردم را از زن مشتی پری میگیرد، این دختر روحانی است که بعد فاحشه میشود.
این شاعر معروف گفت اگر تجاوز شدن زن برای نزدیکان آشکار میشد او رد معرکه میگشت. با گفته او دختران را والدین و زنها را شوهران با عباره اینکه حرام شده است و شأن آنها پست شده است دیگر نمیپذیرفتند. این وضع آزار دو جانبه با زنهای تاجیک در زمان جنگ شهروندی بود. در همین حال ریچارد وود معاون سفیر بریتانیا کبیر در تاجیکستان که مسئول برگزاری این چارهبینی بود گفت قرار است در لندن در رابطه با موضوع آزار جنسی زنها در زمان جنگ کنفرانس بین الملل برگزار شد و احوال زنهای آزار دیده جنگ تاجیکستان نیز در آن بررسی گردد. معرفت شوکی و مسئول کمیته کار با زنان گفت آنها هیچ آماری ندارند که در زمان جنگ شهروندی چه شماری از زنان تاجیک آزار جنسی دیدند، اما او گفت در مرکزهای دستگیری حقوقی آنها گاه چنین زنها خیلی احتیاطکارانه مراجعه میکنند، ولی نمیخواهند درباره مشکل گذشته خود صحبت کنند.
مرکزی باوری داریم، مرکزی بحرانی داریم که در اونجا روانشناسا هستند که نفری که مورد خشونت قرار گرفتگی هستند صدمه روانی دارند، در اونجا رفته روانشناسا اونو قطع کار میکنن.
همایش جلوگیری از آزار جنسی در دوران جنگ به ابتکاری سفارت بریتانیا در شهر دوشنبه و دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا برگزار شده، سازمان دهندگان آن گفتند هدف آنها از مطرح کردن موضوع آزار جنسی زنان در دوران مناقشه ها دریافت راه های امداد با آنهاست. مومن احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
شنونده گرامی، با این گزارش درباره جلوگیری از اذیت و آزار جنسی در سالهای جنگ شهروندی، نشر مجله خبری را به پایان میبریم. برنامه های دیگری ما ادامه دارند، با ما باشید.
Radio